وقل رب زدنی علما.
صفحه 340. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحیم. آیا ندیدی که الله مسخر کرده برای شما اون چی که در زمین هست و کشتی هایی که در دریا حرکت می کنند به امر او و نگه داشته آسمان را که بر زمین بیفتد مگر به اجازه او؟ بدون شک که الله نسبت به مردم قطعا رؤوف و رحیم است. از چند آیه قبل داره در مورد نعمات خدا بر این بشر صحبت میکنه و در این آیه سه موضوع مهم هم داره برش اضافه میکنه. اول میفرماید که آیا مگه دقت نکردی، ندیدی که الله برای شما رام کرده، مسخر کرده، سخر لکم، چیزی که به سهولت قابل دسترسی هست و آدم میتونه از منافعش استفاده بکنه، که مورد اول بیان میکنه ما فی الارض، هر آنچه که در زمین هست. خب قبلا عرض کردیم که کلمات الله در قرآن باید شکافته بشن و به عمق اون توجه بشه. حالا اونچه که در زمین هست قابل شکافتنه، چقدر از منابع طبیعی در این زمین وجود داره، چقدر ظرفیت ها و موقعیت ها از کشاورزی ها، دامپروری ها، مواد معدنی و هزاران چیز دیگر در این زمین وجود داره و انسان ها میتونن ازش بهره برداری بکنن و از زمین استخراج بکنن. میفرماید همه اونها رو رام شما کرده، هیچ حیوانی نیست که این کارا رو انجام بده، فقط انسان هست که بر کل زمین و اون چی که در زمین وجود داره مسخر هست و میتونه از اونها بهره برداری کنه. و میفرماید دوم کشتی هایی که در دریا حرکت دارن میکنن. خب باز این از لطف خداست که کشتی ها رو مسخر کرده در دریا راه برن، یعنی جوری این دریا رو آفریده که قابلیت نگه داشتن اشیا روی خودشون دارن و اشیا شناور میشن و خودش یه معجزه است. و بارا هم در قرآن الله بهش توجه میده، کشتی که در دریا حرکت میکنه به خودی خود نیست، یعنی آب اونجوری ساخته شده، از یک طرف شی وقتی که داخل آب قرار میگیره میخواد که بره پایین، ولی از اون ور خود آب بر اثر نیروی جاذبه بر زمین چسبیده و اشیایی که روش قرار میگیرن آب برعکس اون جهت شی اون رو میده به بالا و در بالا نگهش میکنه. و جوری هم قطرات آب به هم چسبیدن که یک غشایی تشکیل دادن و نمیذاره که اون شی غرق بشه و داخل آب فرو بره مگر در یک حالتهای خاص با وزن خاص. حالا میفرماید این کشتی که در دریا حرکت میکنه و چقدر زندگی شما رو بهش سهولت بخشیده، از اون همه تجارت های جهانی، اون همه گردشگری ها و جهانگردی ها و چقدر کشورها رو به هم پیوسته کرده و چقدر اشتغال زایی اتفاق افتاده و صیادی و هزاران استفاده دیگر از این دریای وسیع، میفرماید مگه دقت نکردی که چطوری الله تمام اینها رو برای شما رام کرده و در تسخیر شما در آورده و همش هم به امر الله، به امرهی. و سوم میفرماید و یمسک السماء ان تقع على الارض، آسمان رو گذاشته که بر زمین میفته اگر الله اون رو نگه نداشته بود. یعنی باز آسمان ها پر از خطر هست، میلیون ها شی در آسمان ها و در جو وجود داره که بالقوه میتونن برای ساکنان زمین خطرساز باشن، ولی میفرماید که الله آسمان رو و اون اجرام آسمانی رو نگه داشته که بر زمین سقوط نکنن، نیفتن بر زمین، تا انسان ها در زمین احساس امنیت بکنن و با خیال راحت شما زندگیتون رو بکنید. الله این رو در حق شما لطف کرده. میفرماید الا به اذنه، مگری که به اذن خدا باشه. و بارها هم در تاریخ اتفاق افتاده که یک از اجرام آسمانی یه شیء، یه بقایایی از ستاره‌ای بر زمین برخورد کرده و خساراتی هم به بار آورده. جز به امر خدا میفرماید بقیه اونها رو نگه داشته که به شما آسیبی وارد نکنه. میفرماید حالا مگر دقت نمی کنید، مگه توجه نمی کنید الله رو آیا مشاهده نمی کنید که چه الطافی داره در حق شما انجام میده؟ هم صحبت کرد از زمین، دریا و فضا، بیشترین چیزی که انسان ها باهاش سر و کار دارن و وسیع ترین میدان استفاده انسان ها. و می فرماید که الله به نسبت مردم رؤوف و رحیمه. رؤوف یعنی به نسبت اونها رأفت داره، مبالغه رأفت هست، یعنی اصلا دوست نداره که اونها در سختی بیفتن و سختی ها را از اونها دور میکنه. و رحیم بعد از اینکه سختی ها را از اونها دور کرد، حالا اونها رو بهرمند میکنه، الطاف و نعماتش رو با اونها عطا میکنه و در حق اونها بخشندگی میکنه. و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور. و الله اون کسی است که شما رو زنده کرد، اونگاه شما رو میمیراند و بعد شما رو زنده میکند. بدون شک که انسان قطعا که بسیار ناسپاس است. باز از نقش الله در پیدایش انسان ها میفرماید اون الله بود که شما رو زنده کرد، اصلا هیچ انسانی روی کره زمین وجود نداشت، الله بود که شما رو زنده کرد، یعنی حیات به انسان ها بخشید. و الان چقدر موجوداتی به نام انسان دارن روی زمین زندگی میکنن. میفرماید این الله بود که حیات رو به شما داد، ولی بعد شما رو میمیراند و در مرحله سوم دوباره شما رو زنده میکند. یعنی نکته اول که همه انسان ها بهش قائل هستن که حیات وجود داره و همه هم بهش قائل هستن که انسان ها دارن میمیرن، و سوم هم خواهد آمد در پی اون، همه رو دوباره خداوند زنده میکنه. ولی میفرماید که ان الانسان لکفور، قطعا که انسان خیلی کافر هست. کفور صیغه مبالغه کافر هست، انسان بسیار ناسپاسه، بسیار کافره به نسبت خدا، خدایی که این همه لطف کرده در حق انسان ها، هم در وجودشون و هم پیرامونشون، به همون خدا کفر میورزن و اون رو انکار میکنن. چقدر انسان ناشکر هست. لکل امت جعلنا من سکن هم ناسکوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. برای هر امتی ما روش عبادتی قرار داده ایم که آنها اون رو انجام میدهند، پس آنها با تو در این قضیه به منازعه نپردازند و به سوی پروردگارت دعوت بده، بدون شک تو بر راه مستقیمی. حالا گریزی میزنه به آیات قبل، و البته در این سوره، سوره مبارکه حج، به شکل فراوان داره میپردازه به کسانی که با خدا و دین اسلام و قرآن خصومت میورزن و نمیخوان که این دین پا بگیره، جون بگیره، و در هر حالتی چه فیزیکی و یا فرهنگی به جنگ این امت میان. حالا میفرماید که آیا اونها مگه دقت نکردن که ما برای هر امتی یک روش عبادتی قرار دادیم؟ منسک یه عبادتهای خاص، یه روش خاص بندگی، میگه ما برای هر امتی قرار دادیم، اونها هم دارن انجام میدن، هم ناسکوهو، طبق اون روش عبادی خودشون که براشون تعریف شده دارن عبادتهاشون رو انجام میدن. حالا فلا ينازعون لك في الامر، به نسبت تو با تو منازعه نکنن، با تو جر و بحث نکنن، یعنی اونها اگه روزی براشون یک سری عبادتهایی وضع شده و دارن عبادتهاشون رو انجام میدن، بعد ملت بعدی، بعد دوباره مجموعه دیگر، آیین دیگر، و حالا نوبت رسیده به این آیین، و این آیین هم براش تعریف شده، عبادت ها از حج، از عبادت های دیگه براش تعریف شده که دین اسلام چیه، عبادات و بندگی درش تعریف شده. اونها که دارن عبادت های خودشون رو انجام میدن نباید مزاحم شما بشن، چون اونها هم مثل شما براشون تعریف شده، حالا نوبت شماست، عبادت ها برای شما تعریف شده، نباید، حق ندارن برای شما ایجاد مزاحمت بکنن و نباید فکر بکنن که شما وجود نباید داشته باشید، چون خودشون وجود دارن، همون قدر که اونها رسمیت دارن، حق دارن، شما هم حق دارید و باید وجود داشته باشید. پس مباد آنها با تو به منازعه و اختلاف و جر و بحث بپردازن. و از سوی دیگر این که خب اونها اگر هم با تو به منازعه و جر و بحث پرداختن، تو ادامه نده، تو بحث رو قطع کن، که تو جواب بدی اونها دوباره میگن، تو دوباره بگی اونها میگن و تبدیل به منازعه و جر و بحث و اختلاف میشه. پس تو قطعش کن و اونها هم حق نداشتن از اول که با تو منازعه بکنن در این قضیه، در این عبادتایی که در این قرآن و دین وجود داره. فی الامر وادعو الی ربک، و به سوی پروردگارت دعوت بده. چون منازعه باعث پسرفت انسان میشه، ولی تو به سوی پروردگار دعوت بده که باعث پیشرفت میشه. اونها رو رها کن، وقتت رو پای اونها تلف نکن، برو به سمت سایر مردم و اونها رو به سمت خدا و پروردگار دعوت بده که انک لعلی هدی مستقیم، کار تو درسته، تو بر راه محکم و درستی قرار داری. یعنی معلوم از این همه آیات قرآن که دین تو چقدر حقه و تو در دلت هیچ تردیدی راه مده. و این جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون، و اگر با تو جدال کردن پس بگو که الله داناتر هست با آنچه که شما انجام میدهید. باز داره تأکید میکنه که این نزاعه شکل نگیره. اگر آنها شروع کردن و این جادلوک، با تو به مجادله کردن، جر و بحث کردن، زیر سوال بردن، به چالش کشوندن، و البته که در جاهای دیگر میگه چجور به اونها جواب بده، اینجا چون در مورد کسانی هست که خصومت دارن، عداوت دارن، اصلا اون جدال برای رسیدن به یک حقیقت نیست، فقط از باب اذیت هست و انکار از این مجموعه مردم که داره شکل میگیره. حالا همچه افرادی با این انگیزه وقتی که میخوان با تو به جدال بپردازن، میفرماید تو فقط اینو بهشون بگو که الله داناتره، الله اعلم به ما تعملون، به کارهایی که شما انجام میدید. یعنی جدل رو قطع کن و آنها رو به سمت خدا توجه بده که کارهاتون خدا بهتر میفهمه که شما انگیزتون چیه، نقشتون چیه، کارها که دارید انجام میدید چیه. الله بهتر میفهمه از کارهاتون، ما با شما جدلی و منازعی نداریم. و به این شکل اشخاصی که در رقابت و عداوت با خدا هستن، خدایی که قرآن فرستاده، دین اسلام فرستاده، به این شکل اونها رو، وجدان اونها رو درگیر خدا میکنه که اونها متوجه خدا بشن. یعنی به مجرد این که اونها دشمن هستن با دین اسلام، احساس نکنن که دیگه مسئولیتی در مقابل خدا ندارن. الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، الله داوری میکند بین شما در روز قیامت در اون چی که شما با هم اختلاف میورزیدید. این الان این خصومت که وجود داره، چند دستگی که وجود داره بین ادیان آسمانی که دقیقا همشون از یک جا نشأت گرفتن، میفرماید که حالا این اختلافات که نمیخواید بردارید اشکال نداره، روز قیامت الله بین شما داوری میکنه در اون چیزی که شما با هم اختلاف میورزیدید، که مقصدتون چه بود، انگیزتون چه بود، چه چیز باعث شده بود که اینجور نپذیرید قرآن و دین اسلام رو. خداوند روز قیامت بینتون داوری میکنه. و اینکه شما مثلا قیامت رو قبول نداشته باشید یا قرآن رو قبول نداشته باشید، معناش این نیست که قیامت برانگیخته نمیشید یا قیامت مسئولیتی ندارید. اونجا خداوند بینتون داوری میکنه و حقیقت رو برملا میکنه. الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب ان ذلك علی الله یسیر، آیا ندانستی که الله میداند اون چه که در آسمان و زمین است؟ بدون شک اون در کتاب ثبت شده، قطعا که اون بر الله آسان است. از زاویه دیگه وقتی که بهشون فرمود که روز قیامت الله داوری میکنه و الله داناتر هست به کاری که شما انجام میدید، حالا یک آیه در مورد الله میگه که شک به دلتون راه ندید که واقعا الله از تمام زیر و بمهای زندگیتون آگاهه. مگه دقت نکردی؟ مگه نمیدونی که الله تمام چیزهایی که در آسمان و زمین رو میدونه؟ پس زندگی شما، نیات و انگیزهای شما هم از خدا پنهان نمیمونه، زیرا که الله از همه چیز واقفه. و میفرماید که همشون هم اتفاقا در کتاب ثبت شده. این نذالی که فی کتابه، نه که فقط خدا میدونه، بلکه در حدی میدونه که در کتاب ثبت کرده، یعنی یک علم قطعی، یک علم دقیق و عمیق، نه یک علم سطحی و کلی. به نسبت تمام چیزی که در آسمان و زمین وجود داره، از ریز تا درشتش همه در کتاب ثبت شده، یعنی چطوری به وجود اومدن، فرمولشون چیه، بعد پایانشون به چه شکله، و تمام جزئیاتی که به تمام کائنات بستگی داره، میفرماید همشون نزد الله ثبت شده. و البته که این کار میفرماید بر الله بسیار آسونه، در حقیقت خیلی سخته آدم یه چیز رو به نوشتن بیاره. ممکنه یه نفر، یه باغبان مثلا، به نسبت باغ خودش آگاهی داره، منتها نه در اون حد که بخواد بنویسه و ثبت بکنه از تعداد میوه ها، اونچه که میوه ها رو تشکیل داده، اونچه که در این درختان برگ و ریشه و ساقه وجود داره، این که اونها از مواد معدنی چه چیزایی کم دارن، در چه سطحی هستن، این میوه ها به دست چه کسانی میرسه، در شکم چه افرادی فرو میره، و تمام اینها باغبان نمیفهمه، ولی الله از تمام درختان و از تمام موجودات ریز و درشتش آگاهه، از آغاز و وسط و پایانشون از همه چیز آگاهه و همه چیز رو نوشته. میفرماید این کار بر الله آسونه، از غیر الله همچی کاری امکان نداره که سر بزنه و کسی همچی قدرتی داشته باشه. این از علم بی انتهای الله هست که از همه چیز آگاهی داره و آنها رو ثبت نموده. و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم و ما للظالمين من نصير. و بندگی میکنن به غیر از الله اون چه که نسبت به اون دلیل قویی نازل نکرده و برای اونها به نسبت اون چیز علمی هم نیست و به نسبت انسانهای ظالم هیچ یاریگری وجود ندارد. حالا اون الله به اون عظمت و به اون سلطه علمی و قدرت اون رو رها میکنند و یعبدون من دون الله، میان چیزهای پرستش میکنند به غیر از الله که هیچ دلیلی برش نیست. مالم ينزل به سلطانا، سلطان هیچ استدلالی، یعنی خدا اجازه نداده، خدا آیه نازل نکرده، هیچ دلیل پشتش نیست که چرا باید اون چیزها مقدس بشن، چرا باید دست دعا به سوی اون چیزها دراز بشه و دینشون و زندگیشون رو از اون چیزها بگیرن. حالا امکان داره یه شی باشه، یه معنا باشه، یه مکتبی باشه، هر چیزی که به انسان فکر میده، اعتقاد و عمل تزریق میکنه، به غیر از الله میشه بندگی چیزی به غیر از الله. میفرماید نه دلیلی برش هست و ما لیس لهم به علم، و هیچ اندیشه هم پشتش نیست، هیچ منطقی هم پشتش نیست، نه خدا نازل کرده، نه پیش خودشون اون منطق وجود داره که واقعا اون چیز میبایست مقدس باشه و خدا باشه. اینها همچه چیزهایی رو دارن پرستش میکنن و خدای بین عظمت رو رها کردن. حالا و مال ظالمین من نصیر، یه آدم که مرتکب همچه ظلمی بشه، آخه دیگه چه کسی اون رو یاری بده و کمکش کنه در زندگی، در دنیا و بعد مرگ؟ این انسانهای ظالم هیچ یاریگری ندارن که به دادشون برسه، اینها زندگیشون رو تباه کرده. و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. و زمانی که آیات روشن ما بر آنها تلاوت شود، تو در چهره کسانی که کافرن منکر رو میشناسی، تشخیص میدی، ناراحت شدن رو در چهرهشون مشاهده میکنی. نزدیک است که حمله بر شوند به کسانی که بر آنها تلاوت میکنند آیات ما رو. آیا پس به شما خبر بدم به بدتر از اون؟ آتش. الله اون رو وعده داده به کسانی که کافر هستند و بعد جایگاهی است. باز این سوره از ابتدای سوره داره بیان میکنه از دسته های مختلف مردم که در حال خصومتن، خوششون نمیاد از قرآن، از نماز، و حالت انزجار دارن، نفرت دارن از احکامی که خدا در قرآن گفته. حالا به انواع مختلفش، از پوشش و حجاب باشه، نماز و روزه باشه و هر نوع رفتار دیگر که در این دین وجود داره. الان داره بیان میکنه از حالت درونی اون افراد، حس اون افراد. میفرماید وقتی که بر همچه آدمایی تلاوت بشه آیات ما، قرآن داره خونده میشه، یا با هم صحبت میکنن، یه نفر داره آیه میاره، داره استدلال میکنه و به هر شکلی یه جایی داره قرآن رو میشنوه، استدلالات دین اسلام رو داره میشنوه. میگه وقتی که آیات روشن ما رو داره میشنوه، برش تلاوت داره میشه، اونجا تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر. منکر یه حالت بد، یه حالت غضب، خشم، نفرت که داره بدش میاد. همین که آیات این شخص داره میگه، اون به یه حالت انزجار داره میرسه و این رو در چهرهش مشاهده میکنه. یه سری چیزهایی زبان بدن آدم صحبت میکنه و آدم نمیتونه اون رو کتمان بکنه، در خودش مخفی کنه، در چهرهش نمایانه. میشناسی، میفهمی که چقدر داره بدش میاد از اون آیاتی که الان داره برش تلاوت میشه. میفرماد یکادون یستونه. یستونه یعنی شخص اقدام فیزیکی بخواد بکنه با قدرت و بخواد با خشونت جلوی چیزی رو بگیره. یکادونه نزدیک، این کارو نمیکنن. خیلی وقتا برای حفظ آبرو، برای اینکه حالا در جاهای دیگه علیهشون قضاوت نشه و چهره اصلیشون رو نخوان رو بکنن، این کارو نمیکنن، ولی بالقوه در وجودشون هست، نزدیکه که حمله ور بشن. یستونه و با قوه قهریه جلو اون کسی که داره آیات قرآن رو میخونه بگیرن، خفش کنن. بالذین یتلون علیهم آیاتنا، به نسبت کسی که آیات رو داره میخونه، یعنی این قدر از غضب پرن و خشمگینن. میفرماید که حالا به شما آیا خبر بدم بدتر از اینها، از این آیاتی که شما رو داره عصبانی میکنه، بدترین چیزی که واقعا هم باید شما را عصبانی بکنه به شما بگم چیه؟ اون آتشه، آتش، آتش که الله به کافرها وعده داده که باید تو آتش برن. میخواید عصبانی بشید، از این قسمت عصبانی بشید که حتما در آتش فرو خواهید رفت. هر کس هم که باشید، شمایی که خوشتون نمیاد وقتی که آیاتی در مورد نماز، روزه، چیزهای دیگر بیان میشه، اون آتش بدتره. و اگه میخواد خشمگین بشید، از این آیه، از این موضوع خشمگین بشید. و یا اینکه حالا شما دارید این عمل کرد رو از خودتون بروز میدید به نسبت آیات خدا و دارید به اونها عصبانی میشید، دارید از دست اونها عصبانی میشید در حد خشم و حمله ور شدن، ولی بدتر از این حالت چیزی که گیر خودتون میاد میدونید چیه؟ به شما خبر بدم چه نصیبی شما میشه در مقابل این عکس العمل؟ آتش. مجازات شما آتش هست که شما چنین حالتی دارید به نسبت قرآن. اون آتشی که الله وعده داده، قول داده، تعهد داده که کسانی که کافران رو اونها رو وارد کنه، و بعد سرنوشتی هست، جایگاهی هست که اون کافرها دوچارش میشن. حالا این قضایا رو داره میگه که الانی که فرصت هست یک حالت بازدارندگی داشته باشه برای کسانی که امکان داره با این آیات به فکر فرو برن، یه مقدار تفکر بکنن که چه کار دارن میکنن تو زندگی، آخه چرا باید از همین کتاب‌ها خوششون بیاد غیر از قرآن. از همین ملت‌ها دارن عبادت می‌کنن، ملت‌های مختلف، چقدر خرافات، ولی با هیچ کدوم مشکل نداشته باشه، فقط از عبادت مسلمان‌ها چرا بدش بیاد؟ و اون همه ملت‌ها و امت‌ها و کشورها چرا هیچی، چرا از این یکی بدش بیاد؟ اگر کسی لیاقت این رو داره به فکر فرو بره که چرا باید اینجوری باشه، این آیات برای اینه که قبل از اینکه کار از کار بگذره شخص متوجه بشه و یه حالت توجه و تنبه برای شخص اتفاق بیفته، و هم این که اشخاص ببینن حالات خودشون رو وقتی که از قرآن، از آیات خدا گفته میشه، آیا حس خوبی به اونها دست میده، حس رضایت، حس مقبولیت، یا که نه حس نفرت، و خودشون رو بسنجن که در کدوم زمینه وجود دارن، حضور دارن، و بفهمن که تحت تأثیر کدوم تبلیغات قرار گرفتن تا خودشون رو نجات بدن. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.